رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از یک خطنامه به نفع کوبا پشتیبانی کرده است. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 2 نوامبر پذیرفت. در خطنامه به ضرورت پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، تجارتی و مالیوی آمریکا علیه کوبا تأکید شده است. وزیر کارهای خارجی کوبا در سازمان ملل گفت که کشورش برای ایالات متحده هیچ تهدیدی ندارد و در طول 10 سال زیر فشار اقتصادی قرار دادن یک دولت خرد قابل قبول نیست. آمریکا و اسرائیل به قطعنامه ضد برآمدند. 187 کشور از جمله تاجیکستان و همسایه هایش از آن حمایت کردند. اوکراین از رایدهی خودداری ورزید. مسئولان بخش تندرستی غزه گفتند که در حمله هوایی اسرائیل به ماشین یاری تعجیلی 15 نفر کشته و 60 کس مجروح شد. حادثه روز 3 نوامبر در منطقه زیر نظارت گروه فلسطینی حماس روی داد. مقامات بهداشتی غزه گفتند که ماشین یاری تعجیلی بخش از کاروانی بود که فلسطینی های زخمی را به بیمارستان شفا می برد. ارتش اسرائیل می گوید که اعضای گروه تندروی حماس را هدف قرار داد. جنگ اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال باز ادامه دارد. تل اویو می گوید که بر اثر هجوم حماس به جنوب اسرائیل 1400 کس کشته شده و 240 نفر گرفتار افتادند. به اطلاع وزارت تندرستی غزه، در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل در 4 هفته گذشته بیش از 9000 فلسطینی کشته شدند. در همین حال سازمان ملل متحد می گوید برای کمک به بیشتر از 2,700,000 فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی به زیاده از 1,200,000,000 دلار نیاز دارد. بر اثر حمله های آخری روسیه به منطقه های اوکراین دست کم 14 کس زخمی شده است. یوری ملشکا رئیس ماموریت نظامی زاپاروژیه 4 نوامبر گفت که در دهه زریچنه در این ولایت 9 نفر مجروح شدند. به اطلاع ملشکا در عموم در یک روز گذشته به 26 شهر و محل های اهالی نشینی ولایت زاپاروژیه حمله شده است. الکساندر پروکودین والی خرسون میگوید که در آنجا 5 نفر زخمی شد. به گفته او نیروهای روسیه به منطقه از توپخانه و هواپیماهای بی سرنشین و هواپیماهای و تانک ها حمله کردند. موج نوی حمله های روسیه در حال است که رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین روز 4 نوامبر به شهر کیوف رفت. وی در شبکه ایکس یا همان تویتر پیشینه نوشت که من برای بررسی طرز پیوستن اوکراین به اتحاد اروپا اینجا هستم و هم برای بررسی یاری مالی اتحاد اروپا برای برقراری اوکراین همچون یک کشور دموکراتی معاصر و شکوفا. جنگ بدلیل روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 باز ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن کشادن حساب بانکی و ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح به مهاجران بود و باششان غیر قانونی در این کشور من خواهد شد. این تصمیم قدم دیگر دولت روسیه برای سخت‌تر کردن قانونگذاری این کشور در سمت مهاجرت دانسته می شود. پیشتر وکیلان دومه دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان روسیه گفته می شود. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به خارجه اساساً به روسیه می روند. بر اثر زمین لرزه در شمال و غرب نپال کمش 137 نفر جان باخته، صدها تن دیگر مجروح شدند. عملیات نجات ادامه دارد. اداره زلزله نگاری نپال میگوید که مرکز حادثه تقریبا 400 کیلومتری پایتخت این کشور شهر کاتماندو بود است. طبق معلومات مرکز شدت آن به 6.4 درجه ریختر برابر بود. نهاد زلزله شناسی آمریکا آن را 5.6 درجه ریختر ارزیابی کرده است. در نتیجه زمین جنبی ارتباط با بسیاری از محل های اهالی نشین در نپال کنده شده، در منطقه های کوهی یرچ فرامد است. هندوستان به نپال یاری همه جانبه پیشنهاد کرد. در پایتخت این کشور شهر دهلی نیز زمین لرزه را احساس کردند. و دادگاه ایران یک زن را بر اساس شکایت شوهرش و به گناه زنا به اعدام محکوم کرد. شوهر او سال پیش دعوا کرده بود که همسرش با مرد بیگانه رابطه عاشقانه دارد و همچون دلیل نوار دوربین های نظارتی را پیشنهاد کرد. قانون جنایی ایران بر اساس شریعت اسلامی برای زنا سنگسار را پیش بینی کرده است، ولی در جمهوری اسلامی همچون آلترناتیو از اعدام استفاده می کنند. زن در جریان محاکمه ها عمل خود را به احساس تنهایی ربط داده است و به حیث مربی ورزش کار می کرد. مردی که در کنار زن بر رابطه نامشروع متهم می شود ادعا کرده که از اویله دور بودنش خبر نداشت، او را به شلاق محکوم کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر و لتکوب بیبی اش شکایت کرده بود به افرادگرایی متهم شده است. نوار اعتراض شهبازی شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه های اجتماعی راه یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقع رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت با شرط ذکر نشدن نامش 1 نوامبر به رادیوی آزادی گفت شهباز شریف بیگ در رابطه با این ویدیو روز 16 اکتبر بازداشت شد. به گفته همین منبع 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت اموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی از طریق اینترنت پرونده کشیدند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیشبینی کرده است. این در حالی است که گفت منبع نزدیک به امور دادگاهی در اول او برای اطاعت نکردن به امر کارمند دولتی بازداشت شده بود. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. واکنش نزدیکان شهباز شریف بیگ ساکن 23 ساله دهه عادلی شهر وحدت به این اتهام فعلا معلوم نیست. خبرنگاری رادیوی آزادی روز 31 اکتبر به منزل این خانواده رفت. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ به خبرنگاری آزادی گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شعبه کارهای داخل شهر وحدت غذا میبرند، اما تا حال او را ندیدند. این پیرزن 82 ساله گفت نبیرش گناه ندارد و تنها بعد زورن به ارتش بردن برادرش و لتوکوبی او عصبانی شد.
انا دین خیت رفتم تا کی سودو میبرن چاو دم هاو چی میکنن ما خواهت میتم هم جا بده من سودو نیدم سودو دار پلی را پلی نداشته بودم من چی میبرم ان دادم نمیدونم چی دنگ دیم نشیدم.
نوار 12 دقیقه که در آن شهباز شریف بیگ به عملکردهای کارمندان اداره جماعت سیمیگنج شهر وحدت اعتراض میکرد 15 اکتبر پخش شد.
جماعت قطی ناظر منطقوی بین چیکارش کردن این مادره.
این نوار تاکنون بیش از 1 میلیون بار دیده شد و واکنش زیاد پیدا کرد. این ساکن وحدت در برابر تنقید مقامات شهر وحدت از رئیس جمهور امام علی رحمان هم گله کرد که قانون شکنی ها را در کشور نمی بیند. همصحبت ما در مقامات شهر وحدت گفت شهباز شریف بیگ در نخستین بازپرسی ها از سخنهایش پشیمانی کرده گفت در حالت احساس بود. رادیوی آزادی مستقلانه نمی تواند این را تصدیق کند. پرونده این جوان را دادستان شهر وحدت همراه با اداره پلیس تحقیق می کنند. معلوم نیست که شهباز شریف بیگ وکیل دفاع دارد یا نه. مقامات دولتی نه این مسئله ها و نه بازداشت شدن او را رسما شرح نمی دهند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی شهر وحدت زندگی می کنند و به گفته خودشان زندگی وزنی ندارند. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ بر رادیوی آزادی گفت شهباز و برادرش که او را به ارتش بردن یتیم کل هستند.
انا خماتی بودن پرکت بودن یا تا اومد دو کی انا بگو که من اکل دوان گذاشت رفتم نمیدارم تو بچه ما بر دست رو تکنم با میگیدارم رفتم نمیدارم تو من اکل موی خلاب تو کب کنی بچه من اولی تو محکم کنی و من اکل دوان بودارم نمیدارم نمیدارم انا من عشم و خویش دارم بچه هم که همه خیرمت دو بود
سالهای اخیر افراد زیادی برای تنقید کردن حکومت یا رئیس جمهور در تاجیکستان به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروه از تاجران بازار سخاوت کلاب به تصمیم مسئولان بازار اعتراض دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آنها خواسته شده است که هر چیز زود نقطه سودا را خالی کنند. تاجران میگویند بازار یگانه منبع درآمد آنها است و حالا به کجا بروند و روزی خود و فرزندان را یابند. گفت بی بی سارا دولت و سوداگری بازاری سخاوت کلاب.
ما را رئیس فیروز مکرد رفتیم. اول شدید شما گفت که برین جا تانه ختم بیاوین جا با جوشید. ما پیش رئیس مرتا عرض شکایت ما گفتم که ما مدر تنویم شرایط ندارم. ما کجا برم یاد که کانونی کاخ بسم الله الرحمن الرحیم انجا میوم.
فروشنده ها در یک نامه دستجمعی به حکومت کلاب شکایت بردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. زیری آن 40 نفر امضا گذاشته است. مسئولین بازار ادعای سوداگران را به اساس می خواند. رئیس بازار می گوید تنها 6 سوداگر از جایش خیزانده می شود. او هنگامی سپاریدن آگاهی نامه گفت هیچ کس را از بازار پیش نخواهند کرد.
مرا دین پرروز پرکرور فراد کرد. با سحر با فراد کرد. هم معلوم شدگی بود. گفت بر هم معلوم پروس هم برای شویدیش گفتیسم. مرا مجبور کردی بر آگاهی نامه شما بتهی.
گفت اکبر علیموف رئیس بازاری سخاوت کلاب. سوداگران میگویند با محروم شدن از نقطه فروش دیگر نمیدانند به کجا روند. از جمله انورمی نسیموا که به فروش چکه و خوریش زندگیش را پیش میبرد، او گفت
هیچ خیلی که پیشوای ملت جناب اولی امام علی رحمان مقصد میگه که همین صاحب کارای خرد میانه را دستگیری کنین. خیمه 30 سال میشوام بازار داشتگی خیمه جا نون مونایم جا مور امروز میگه که بخزین جورا خالی کنین.
باری اول نیست که در کلاب سوداگران از تصمیم رئیسان بازار اعتراض میکنند. مهمه امسال در پی تصمیم همسان سوداگران بازار لاله نیز اعتراض کرده بودند.
جانم در آویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران
حکومت قرقیزستان خبر داد که تجهیزات نوی نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشینی اکینجی و اکسونگور گرفته است. رئیس جمهوری آن کشور تصمیم را با وضع مرکب جهان و منطقه پیوند داد، اما از مشکل و کشور خاص نام نبرد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قرقیزستان و تاجیکستان چند سال باز بر سر تعیین سرحد بحث دارند. در زدخوردهای مصالحانه که در ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 روی داد و از درون هم استفاده شد، از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانه و در گردیدند. مقامات قرقیزستان روز 29 اکتبر امسال در رزمایشگاه ادلویس در ولایت ایسیکول قدرت و توانایی دستگاه های نوی حربی را به نمایش گذاشتند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفت باری اول از حساب بودجه جمهوری نیروهای مسلح و خدمات سرحدی ما با نوهای معاصری سلاح و تکنیکای حربی مجهز می شوند. پدیده های نامطلوب از جمله درگیری های مسلحانه در منطقه های دور و نزدیک، استفاده از سازمان های مسلح و گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف های سیاسی از هر یک نظامی کشور تقاضا می کند که در حالت آماده باش قرار گیرند، افزود او. رئیس جمهوری قرقیزستان پایگاه هواپیماهای بی سرنشین خدمات سرحدی کشورش را نیز دید و به مدیر کلی بایکر دیفنس شهروند ترکیه بایرکتر لطفو حلوکه اردنی دانک داد. محصولات بایکر دیفنس در درگیری های مسلحانه زیاد در سراسر جهان از جمله در جنگ اوکراین استفاده می شود. کاتبات مطبوعاتی جباروف گفت او با ماشین های زیره پوش و درون های خودی هم آشنا شده است، اما معلوم نیست آنها را در قرقیزستان ساختند یا تنها بند و بست کردند. معاون پیشین وزیر دفاع قرقیزستان مراد بشینه گفته است همه این تجهیزات و اسلحه را می خرند. اگر به ما تقدیم کرده شوند به اجازت کشوری که تجهیزات را داده است استفاده بردن نمی توانیم. چی قدر گران هم باشد خریدن بهتر است. پیش روی خوب دیده می شود. حالا فرصت آن فرا رسیده است که اگر ناگهان زد خوردی مسلحانه سرزند جوابی سزاوار دهیم، شرح داده است او. مقامات قرقیزستان میگویند در دو سال اخیر به عرصه نظامی و بلند برداشتن اقتدار دفاعی این کشور توجه زیاده کردند و این چاره اندیشی به دوره بعد از حادثه های خونین در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان راست آمد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی‌بگ تاشیف هنوز ماه ایول گفته بود که در دو نیم سال به خریدن تجهیزات و اسلحه نو بیش از 120 میلیارد سوم خرج کردند. از این رو توانستیم که هواپیماهای بی سرنشین بیرقدار، اکسونگور و اکینجی که بسیار از کشورهای جهان ندارند، این چنین نظام دفاعی هوایی چرخبالهای می 8 و می 17 بخریم، گفته بود او. بعضی از کارشناسان در قرقیزستان به این باورند که تهدیدهای اساسی به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان از افغانستان می آید. علاوه بر این، با گفته ای آنها در مرز قرقیزستان با تاجیکستان نیز هر چند وقت درگیری های نظامی ثبت می شود. فرمانده سابق گارد ملی قرقیزستان عبدگل چاتبایف و بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت طوری که درگیری های ارمنستان و آذربایجان و جنگ در اوکراین نشان می دهد، مؤثرترین و مؤثرترین سلاح امروزه هواپیماهای بی سرنشین می باشند. از این رو خوب است که کشور ما با آنها تامین شده است. رسانه های ایران ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیمای بی سرنشینی ابابیل دو کشاده است. در تر فرماندهی ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری گفت در بحث های مرزی تاجیکستان حق ندارد از پهباد ابابیل دو استفاده کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. در چلیابینسک یک زن ازبکستانی 8 ماه باز منتظر اخراج به وطن است. او بنابر نقض قاعده های ثبت نام همراه فرزند 5 سالش در بازداشتگاه موقتی مجران نگهداری می شود. این زن از شرایط بدی مرکز شکایت نموده خواهش دارد که برای بازگشتنش به وطن کمک نمایند. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش می دهم.
سلام علیکم یورتوشلار.
سلام هم وطنان، التماس کمک هم کنید. ما 8 ماه می شود در این جاییم. رهایمون نمی کنند.
این امدادخواهی زاده ازبکستان است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر چلیابینسک نگهداری می شود. آدینه خان رستم و اصرار می ورزد که حتی بعد از حکم دادگاه در برای اخراج او و دخترش را به وطن برنگرداندند.
قرار دادگاه الکای برآمده است. طبق آن ما باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنیم. اما میگویند باز کدام یک حلنامه دیگر لازم است. مرافعه دادگاهی 13 اکتبر برگزار شد. در اینجا من با همراهی دختری 5 ساله هم هستم. در ازبکستان باز یک دختری 1.5 ساله هم مرا انتظار است. شوهر ندارم.
این زن ادعا میکند که سفارت ازبکستان به وضع او هیچ رسیدگی نمیکند.
نه سفارت و نه کنسول به من توجه نمی کنند. حالا من در این گونه شرایط به سر می برم. اینجا خنک است. الکای برف بارید.
در همین حال کنسولگری ازبکستان در یکاترینبورگ می گوید در باره قضیه آدینه خان رستم و خبر نداشتند. زبونیسا خوشوقت و یک کارمند کنسولگری در این زمینه افزود.
اگر شهروند به این بازداشتگاه هفتیده است، پس معلوم می شود که او قایده های بود و باش در قلمرو روسیه را ویران کرده است. در این حالت ما هیچ کمک کرده نمی توانیم، زیرا حق دخالت را نداریم. ولی اگر او با سندهایش مشکل داشته باشد و کارمندان مرکز به ما آن حجت را بفرستند، ما می توانیم دست به کار شویم.
اما کنسولگری وعده داد که سبب تاخیر اخراج شهروند ازبکستان را از بازداشتگاه موقتی مهاجران معین خواهد کرد. ضمناً اخیراً محض در همین مرکز مردان مهاجری که منتظر اخراج بودند گفتند رهبریت موسسه کوشش میکرد که آنها را مجبور کند تا با وزارت مدافع روسیه شرطنامه بسته به جنگ بروند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبتی رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بیرحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا اکای مرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشویی شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونیم که علاقه بیان که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استوده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استودن. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطراف سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسته که این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی بودید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستند. با نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردند ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چی هستیم؟ هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظری شما به این نکته که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از این خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه‌های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستیم. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسنده میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست. و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد، یعنی سرکوب خفقان اصلا محکوم است و هر انسانی حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا مردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم دفاع از عدالت کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانان کلا در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار یک نیم هزار نفری که در دایی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم، یعنی مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکند در ترکیه که اون اون ترک است این عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیتی بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هست، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که
اونها جوانان ما ترسو هستند. سببش چی است؟ آقای عبدالقادر شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم،
وقتی که آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگاما شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ایثار کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاتس جرایان دارد، کسی خاموش هستن. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکنه، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر، تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشین بارکشی که به خانه آزد بلاگرها اجازه دادن شب روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نه نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم با بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم دارم، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
برادر شما آقای
محمد جان، من نمیتوانی که مثلا مانیتورین کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما که اجتماعی چی بود.
به نظر شما آقای عبدالقادر رستم با چه خاطر زندانش
کرده؟ چه قانون اونا خطا کرده؟ هر کس حقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
باشه، تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکم های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید منی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله، نازنین گلی، خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اینکه مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است. شما همه شما خوب میدونید که همه پرونده علیحدہ است، سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن، ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و حسین سعید. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟ بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سیدوف رهبران نهضت بچهای گروه 24
و تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگر تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکی اش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلافه معلومات یک طرفه بی اساس دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکند یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما بینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و به او گفتن 40 تا از کودکا رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینو گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینی نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدهند طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست، هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدهند. ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتاً مردم بیشتر در این بار گرم میزنن.
تشکر.
اما اینجوری است که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشور اسلامی هم اون چی که هست تقریبا همون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاهر؟ مرحمت، شما چرا میبینید، چرا مشاهده میکنید؟
بابا یارو 100% درست میگوید. اون فیلسوف رو من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزنم. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرلوی نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه‌های اجتماعی تیز و تون کرده استودن، یعنی در مغز بچه‌های تاجیک رسیده استودن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانب مقابل. و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا در نظر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگن که ما توجیکان خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا بید برگردیم با یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسئله داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی توجیکی، مثلا من فیسبوک رو، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اصلاح نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونا خلا مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمامی همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم کتای شده است این گفت، ولی شما نمی توانید که تمامی فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و مانیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های تاجیک می ترسن اینه افشا کردن نکن، با سیاست کم تر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکارو گفتن نکن. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکارو روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون، و و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا بسیار مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
آقای عبدالقادر همین دایره قانونی که شما میگید ببینید همین دقیقاً
از در دایره قانون عمل میکنه. تمام
من هم در دایره قانون قبول میکنید که پرونده نمیکنه.
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگید؟
نکته جالب گفتن در دایره قانون، یعنی قانون تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوان ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا با عنوان نفرت پراکنی، با عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگر بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، زیدی شما پرونده باز میکند. یکی از دلایل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونای قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه های اجتماعی حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد هم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواهد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید بجانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان
بله. حالا همان سوالی اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستن. این یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی هست؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست، در این شما وقتی که میخواید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان، نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست
شود؟ تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد.
دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگ خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حارویدات های شرق نزدیک، از اونه که به سیاست سری کار ندارند، بازی های بازینگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، ایمتصنان و احساسی برامد میکنند بیان میکنند. ولی اگر همین جوان ها آگاه باشند ببینند که مثلا هدف های گیاپولیتیکی امریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد، یعنی که آگاه بودنی سیاسی بودنی جوانان تاجیکی خوب است. ولی خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونی کی را گناهگار میکنم، شب حزبایی که به قد کیسگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب ان همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکراتی هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مبایسته شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون. پرس کلوپ ها خیلی کم.
چرا نمی شود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما می ترسن، احتیاط میکنن به خاطر همین
باشن؟ هم می ترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیری، نظر شما به این سوال چیست؟ مرحمت.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستن که اگر داشته باشن، چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاست مداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنن. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستن در مسائل مرزی به تفاوت هستن، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمین تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند، این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیو وقتی که جوانان دچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر که اینا دچار بحران هویت شدند، این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین. که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهدی رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاست‌مدار باشد؟ یک جامعه گوستفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده در این 30 سال، و متاسفانه این بدبختی یک ملت است، این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادری عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد، تو مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمونند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرم مثلا جوانان آگاه، فرم جوانانی که در خارج کشور هستند، فرم مثلا بیزنس، فرم جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانان که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویا که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکر خودش را بیان کند. کسی
مثلا
بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالود است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما بجای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقن نمی کنید، اما تکیه می کنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب می شوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشتید فقط باید شرایطش فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدید، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم،
کمی من اندیشم کامل کنم.
مرحمت.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باره فساد می رود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اون که جوان ببینید که اطراف همین شهرداری ما رستم امامی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر این وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدند. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار.
آزمون ها باشد. من به گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد، فساد از بر میرود، خشت بچه
گرد شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه باره مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از کلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از یک خطنامه به نفع کوبا پشتیبانی کرده است. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دویم نویبر پذیرفت. در خطنامه به ضرورت پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، تجارتی و مالیوی آمریکا علیه کوبا تأکید شده است. وزیر کارهای خارجه کوبا در سازمان ملل گفت که کشورش برای ایالات متحده هیچ تهدیدی ندارد و در طول 10 ساله‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دادن یک دولت خرد قابل قبول نیست. آمریکا و اسرائیل به قطعنامه ضد برآمدند. 187 کشور از جمله تاجیکستان و همسایه‌هایش از آن حمایت کردند. اوکراین از رایدهی خودداری ورزید. مسئولان بخش تندرستی غزه گفتند که در حمله هوایی اسرائیل به ماشین یاری تعجیلی 15 نفر کشته و 60 کس مجروح شد. حادثه روز 3 نوامبر در منطقه زیر نظارت گروه فلسطینی حماس روی داد. مقامات بهداشتی غزه گفتند که ماشین یاری تعجیلی بخش از کاروانی بود که فلسطینی های زخمی را به بیمارستان شفا می برد. ارتش اسرائیل می گوید که اعضای گروه تندروی حماس را هدف قرار داد. جنگ اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال باز ادامه دارد. تل اویو می گوید که بر اثر هجوم حماس به جنوب اسرائیل 1400 کس کشته شده و 240 نفر گرفتار افتادند. به اطلاع وزارت تندرستی غزه، در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل در 4 هفته گذشته بیش از 9000 فلسطینی کشته شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید برای کمک به بیشتر از 2,700,000 فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی به زیاده از 1,200,000,000 دلار نیاز دارد. بر اثر حمله های آخری روسیه به منطقه های اوکراین دست کم 14 کس زخمی شده است. یوری مالشکا رئیس ماموریت نظامی زاپوروژیه 4 نوامبر گفت که در دهه زریچنه در این ولایت 9 نفر مجروح شدند. به اطلاع مالشکا در عموم در یک روز گذشته به 26 شهر و محل های اهالی نشینی ولایت زاپوروژیه حمله شده است. الکساندر پروکودین والی خرسون میگوید که در آنجا 5 نفر زخمی شد. به گفته او نیروهای روسیه به منطقه از توپخانه و هواپیماهای بی سرنشین و هواپیماهای و تانک ها حمله کردند. موج نوی حمله های روسیه در حال است که رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین روز 4 نوامبر به شهر کیوف رفت. وی در شبکه ایکس یا همان توییتر پیشینه نوشت که من برای بررسی طرز پیوستن اوکراین به اتحاد اروپا اینجا هستم و هم برای بررسی یاری مالی اتحاد اروپا برای برقراری اوکراین همچون یک کشور دموکراتی معاصر و شکوفا. جنگ بدلیل روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 باز ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن کشادن حساب بانکی و ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح به مهاجران بود و باششان غیر قانونی در این کشور من خواهد شد. این تصمیم قدم دیگر دولت روسیه برای سخت‌تر کردن قانونگذاری این کشور در سمت مهاجرت دانسته می شود. پیشتر وکیلان دومه دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان روسیه گفته می شود. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به خارجه اساساً به روسیه می روند. بر اثر زمین لرزه در شمال و غرب نپال کمش 137 نفر جان باخته، صدها تن دیگر مجروح شدند. عملیات نجات ادامه دارد. اداره زلزله نگاری نپال میگوید که مرکز حادثه تقریبا 400 کیلومتری پایتخت این کشور شهر کاتماندو بود است. طبق معلومات مرکز شدت آن به 6.7 4 درجه ریختر برابر بود. نهاد زلزله شناسی آمریکا آن را 5.6 درجه ریختر ارزیابی کرده است. در نتیجه زمین جنبی ارتباط با بسیاری از محل‌های اهالی نشین در نپال کنده شده در منطقه های کوهی یارچ فرآمده است. هندوستان به نپال یاری همه‌جانبه پیشنهاد کرد. در پایتخت این کشور شهر دهلی نیز زمین لرزه را احساس کردند. و دادگاه ایران یک زن را بر اساس شکایت شوهرش و به گناه زنا به اعدام محکوم کرد. شوهر او سال پیش دعوا کرده بود که همسرش با مرد بیگانه رابطه عاشقانه دارد و همچون دلیل نوار دوربین های نظارتی را پیشنهاد کرد. قانون جنایی ایران بر اساس شریعت اسلامی برای زنا سنگسار را پیش بینی کرده است، ولی در جمهوری اسلامی همچون آلترناتیو از اعدام استفاده می کنند. زن در جریان محاکمه ها عمل خود را به احساس تنهایی ربط داده است و به حیث مربی ورزش کار می کرد. مردی که در کنار زن بر رابطه نامشروع متهم می شود ادعا کرده که از آیله دار بودنش خبر نداشت. او را به شلاق محکوم کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر و لتکوب بیبی اش شکایت کرده بود به افرادگرای متهم شده است. نوار اعتراض شهباز شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه های اجتماعی راه یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقعه رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت با شرط ذکر نشدن نامش 1 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت شهباز شریف بیگ در رابطه با این ویدیو روز 16 اکتبر بازداشت شد. به گفته همین منبع 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت اموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی از طریق اینترنت پرونده کشادند. ماده 307 علاوه 1(2) کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. این در حالی است که گفت منبع نزدیک به امور دادگاهی در اول او برای اطاعت نکردن به امر کارمند دولتی بازداشت شده بود. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. واکنش نزدیکان شهباز شریف بیگ ساکن 23 ساله دهه عادلی شهر وحدت به این اتهام فعلا معلوم نیست. خبرنگار رادیوی آزادی روز 31 اکتبر به منزل این خانواده رفت. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ به خبرنگاری آزادی گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شعبه کارهای داخل شهر وحدت غذا میبرند، اما تا حال او را ندیدند. این پیرزن 82 ساله گفت نبیرش گناه ندارد و تنها بعد زورن به ارتش بردن برادرش و لتوکوب او عصبانی شد.
به هر روز پس گفتن جاو میکرد انم که ده هر روز این ایو خریب شمزه هم ده روز میشود میرم نیچنون میکرم گیریه میکنم دورم میکنم نیچنون میکرم انا دین خیت رفتم تا که سودو میبرن چاو جمعه هاو چی میکنن با خواهات میکنم با همجا بودو من سودو رو نایده بودم دادم پلی را پلی نداشته بودم من نکی میبرم انا دادم نمیشدنگ دیم نشدم.
نوار 12 دقیقه که در آن شهباز شریف بیگ به عملکردهای کارمندان اداره جماعت سیمگنج شهر وحدت اعتراض میکرد 15 اکتبر پخش شد.
جماعت خطی ناظر منطقوی بین چی کارش کردن؟
این نوار تا کنون بیش از 1 میلیون بار دیده شد و واکنش زیاد پیدا کرد. این ساکن وحدت در برابر تنقید مقامات شهر وحدت از رئیس جمهور امام علی رحمان هم گله کرد که قانون شکنی ها را در کشور نمی بیند. همصحبت ما در مقامات شهر وحدت گفت شهباز شریف بیگ در نخستین بازپرسی ها از سخنهایش پشیمانی کرده گفت در حالت احساس بود. رادیوی آزادی مستقلانه نمی تواند این را تصدیق کند. پرونده این جوان را دادستانی شهر وحدت همراه با اداره پلیس تحقیق می کنند. معلوم نیست که شهباز شریف بیگ وکیل دفاع دارد یا نه. مقامات دولتی نه این مسئله ها و نه بازداشت شدن او را رسما شرح نمی دهند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی شهر وحدت زندگی می کنند و به گفته خودشان زندگی وزنی ندارند. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ بر رادیوی آزادی گفت شهباز و برادرش که او را به ارتش بردن یتیم کل هستند.
انا خماتی بودن پرکت نبودن یاد آمد دو کی انا بگو که من اکل دوام گذاشتم انا تو نمیگذارم کنم بچه ما بیاد از اصلا تکنم با نمیگذارم نبسن نمیگذارم کنم من اکی موی خلاب تو کب کنی بچه من اولی کن محکم کنی و من اکل دوام بذارم نمیگذارم نمیگذارم انا من اشمو خویش دارم بچه هم که همه کرمه دوام بذارم
سالهای اخیر افراد زیاده برای تنقید کردن حکومت یا رئیس جمهور در تاجیکستان به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروه از تاجران بازار سخاوت کلاب به تصمیم مسئولان بازار اعتراض دارند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از آنها خواسته شده است که هر چی زود نقطه سودا را خالی کنند. تاجران میگویند بازار یگانه منبع درآمد آنها است و حالا به کجا بروند و روزی خود و فرزندان را یابند. گفت بی بی سارا دولتاوه سوداگری بازار سخاوت کلاه.
ما را رئیس فیروز مکات رفتیم اول شکرت شما گفت که برین جا تو نختم بیوین جو با جوشین. ما پیش رئیس مرتا عرض شکایت ما گفتم که ما مدار تنبیم شرایط ندارم. ما کجا برم یا تکانونی کخا بیست میلوی رحمورم اینجا میوم.
فروشنده ها در یک نامه دست جمعی به حکومت کلاب شکایت بردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. زیر آن 40 نفر امضا گذاشته است. مسئولین بازار ادعای سوداگران را بی اساس می خواند. رئیس بازار می گوید تنها 6 سوداگر از جایش خیزانده می شود. او هنگامی سپاریدن آگاهی نامه گفت هیچ کس را از بازار پیش نخواهند کرد.
مرا دین پرویز پرکرور فراد کرد، با صاحب با فراد کرد، اما معلوم شدگی بود گفت بر اما معلوم پروس هم برای شویدش گفتیزم مرا مجبور کردی بعد آگاهی نامه شما بتید.
گفت اکبر علیموف رئیس بازار سخاوت کلاب. سوداگران میگویند با محروم شدن از نقطه فروش دیگر نمیدانند به کجا روند. از جمله انورمی نسیموا که به فروش چکه و خوریش زندگیش را پیش میبرد، او گفت
خیلی که پیشوای ملت جناب اولی امام علی رحمان مقصد نگاه کنیم این صاحب کارای خرد میانه را دستگیری کنین. خیم ما 30 سال میشوم بازار داشتگی خیم اینجا نان مونایم اینجا مور امروز میگه که بخزین جو را خالی کنین.
باری اول نیست که در کلاب سوداگران از تصمیم رئیسان بازار اعتراض میکنند. مهمه این سال در پی تصمیم همسان سوداگران بازار لاله نیز اعتراض کرده بودند.
جانم در آویخ با روزگاران جوی است نالان در آبشاران نا پای دا
حکومت قرقیزستان خبر داد که تجهیزات نوی نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشینی اکینجی و اکسونگور گرفته است. رئیس جمهوری آن کشور تصمیم را با وضع مرکب جهان و منطقه پیوند داد، اما از مشکل و کشور خاص نام نبرد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قرقیزستان و تاجیکستان چند سال باز بر سر تعیین سرحد بحث دارند. در زدخورهای مسلحانه که در ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 روی داد و از درون هم استفاده شد، از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بیخانه و در گردیدند. مقامات قرقیزستان روز 29 اکتبر امسال در رزمایشگاه ادلویس در ولایت ایسیکول قدرت و توانایی دستگاه های نوی حربی را به نمایش گذاشتند. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان گفت باری اول از حساب بودجه جمهوری نیروهای مسلح و خدمات سرحدی ما با نوهای معاصر سلاح و تکنیکای حربی مجهز می شوند. پدیده های نامطلوب از جمله درگیری های مسلحانه در منطقه های دور و نزدیک، استفاده از سازمان های مسلح و گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف های سیاسی از هر یک نظامی کشور تقاضا می کند که در حالت آماده باش قرار گیرند. افزود او. رئیس جمهوری قرقیزستان پایگاه هواپیماهای بسرنشین خدمات سرحدی کشورش را نیز دید و با مدیر کل بایکر دیفنس شهروند ترکیه بایرکتار لطفو حلوکا اردنی دانک داد. محصولات بایکر دیفنس در درگیری های مسلحانه زیاد در سراسر جهان از جمله در جنگ اوکراین استفاده می شود. کاتبات مطبوعاتی جباروف گفت او با ماشین های زره پوش و درون های خودی هم آشنا شده است، اما معلوم نیست آنها را در قرقیزستان ساختند یا تنها بند و بست کردند. معاون پیشین وزیر دفاع قرقیزستان مراد بشینه گفته است همه این تجهیزات و اسلحه را می خرند. اگر به ما تقدیم کرده شوند به اجازت کشوری که تجهیزات را داده است استفاده بردن نمی توانیم. چقدر گران هم باشد خریدن بهتر است. پیش روی خوب دیده می شود. حالا فرصت آن فرا رسیده است که اگر ناگهان زد و خورد مسلحانه سرزند جوابی سزاوار دهیم، شرح داده است او. مقامات قرقیزستان میگویند در دو سال اخیر به عرصه نظامی و بلند برداشتن اقتدار دفاعی این کشور توجه زیاده کردند و این چاره اندیشی به دوره بعد از حادثه های خونین در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان راست آمد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی‌بگ تاشیف هنوز ماه ایول گفته بود که در دو نیم سال به خریدن تجهیزات و اسلحه نو بیش از 120 میلیارد سوم خرج کردند. از این رو توانستیم که هواپیماهای بسرنشین بیرقدار، اکسونگور و اکینجی که بسیار کشورهای جهان ندارند، اینچنین نظام دفاعی هوایی چرخبال‌های می-8 و می-17 بخریم، گفته بود او. بعضی از کارشناسان در قرقیزستان به این باورند که تهدیدهای اساسی به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان از افغانستان می آید. علاوه بر این، با گفته آنها در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز هر چند وقت درگیری های نظامی ثبت می شود. فرمانده سابق گارد ملی قرقیزستان عبدگل چاتبایف و بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت طوری که درگیری های ارمنستان و آذربایجان و جنگ در اوکراین نشان می دهد، مؤثرترین و مؤثرترین سلاح امروزه هواپیماهای بسرنشین می باشند. از این رو خوب است که کشور ما با آنها تامین شده است. رسانه های ایران ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیمای بسرنشینی ابابیل دو کشاده است. در تر فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری گفت در بحث های مرزی تاجیکستان حق ندارد از پهباد ابابیل دو استفاده کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. در چلیابینسک یک زن ازبکستانی 8 ماه باز منتظر اخراج به وطن است. او بنابر نقض قاعده های ثبت نام همراه فرزند 5 سالش در بازداشتگاه موقتی مجران نگهداری می شود. این زن از شرایط بدی مرکز شکایت نموده خواهش دارد که برای بازگشتنش به وطن کمک نمایند. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می دهم.
السلام علیکم یورتوشلار.
سلام هموطنان، التماس کمک هم کنید. ما 8 ماه می شود در این جاییم. رهایمون نمی کنند.
این امدادخواهی زاده ازبکستان است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر چلیابینسک نگهداری می شود. آدینه خان رستم و اصرار می ورزد که حتی بعد از حکم دادگاه در برای اخراج او و دخترش را به وطن برنگرداندند.
قرار دادگاه حلقه برامده است. طبق آن ما باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنیم. اما میگویند باز کدام یک حلنامه دیگر لازم است. مرافع دادگاهی 13 اکتبر برگزار شد. در اینجا من با همراهی دختری 5 ساله هم هستم. در ازبکستان باز یک دختری 1.5 ساله هم مرا انتظار است. شوهر ندارم.
این زن ادعا میکند که سفارت ازبکستان به وضع او هیچ رسیدگی نمیکند.
نه سفارت و نه کنسول به من توجه نمی کند. حالا من در این گونه شرایط به سر می برم. اینجا خنوک است. علاقه برف بارید.
در همین حال کنسولگری ازبکستان در یکاترینبورگ می گوید در باره قضیه آدینه خان رستم و خبر نداشتند. زبونیسا خوش وقت و یک کارمند کنسولگری در این زمینه افزود.
اگر شهروند به با این بازداشتگاه هفتیده است، پس معلوم می شود که او قایده های بود و باش در قلمروی روسیه را ویران کرده است. در این حالت ما هیچ کمک کردن نمی توانیم، زیرا حق دخالت را نداریم. ولی اگر او با سندهایش مشکل داشته باشد و کارمندان مرکز به ما آن حجت را بفرستند، ما می توانیم دست به کار شویم.
اما کنسولگری وعده داد که سبب تاخیر اخراج شهروند ازبکستان را از بازداشتگاه موقتی مجران معین خواهد کرد. ضمناً اخیراً محض در همین مرکز مردان مجری که منتظر اخراج بودند گفتند رهبریت موسسه کوشش میکرد که آنها را مجبور کند تا با وزارت مدافع روسیه شرطنامه بسته به جنگ بروند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بی‌رحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی دروش گفتاری میکنن علیه اسرائیل. و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروه اطراف نهضت اسلام، گروه 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف مخالف است، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشد.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید من تاکید کنم که اگر بگیریم، اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستم. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه او بسن که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین رو بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندان باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبهای اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستند. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا مردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال آخر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادم. من یکم جوانان نهضتی رو، یکم جوانان کلا در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار، یک و نیم هزار نفری که در داویش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اونها
جوان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ آقای عبدالقادر شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنن. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو بود، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامن شد، نیک نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خبر نمیکند، وزارت کار خارجی ما کار میکند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگرده به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من ارسال کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسی جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیل طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است. ببینید که اونا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقادر. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمد جان، نمیتوانی که مثلا منیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر محمد جان چی خاطر
زندانی شده؟ خیلی 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 بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتی دارید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
باید تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد، آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. من جانم بولی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شوند. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است، اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ نه البته، اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان هم اکنه که پور را همه این همین بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگرها تماما علاهیده است، شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی رو که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعید رو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است؟ بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سیدوف رهبران نهضت بچهای گروه 24
تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگری تاجیک حفیظ بابایوروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلافه معلومات یک طرفه به اساس دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکند یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما ببینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و با گفتن 40 تا از کودکان را سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمب باران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینا گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدن طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست، هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن. ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتاً مردم بیشتر در این بار گرم میزنن.
تشکر.
اما اینجور نیست که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چی که هست تقریبا همون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاهر؟ مرحمت، شما چرا میبینید، چرا مشاهده میکنید؟
بابا یارو 100% درست میگوید. اون فیلسوف رو من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیزتون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانب مقابل. و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برابر و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا دانادارد و زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه تاجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگن که ما تاجیکان خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی را انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا بید برگردیم با یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی تاجیکی، مثلا من فیسبوک را، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تق تقریبا در تمام موضوع اظهار نظر می شود. هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونا قلوب مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمامی همین مسئله ها بررسی می شود و هم محمد جان هم کتای شده سنگر رو. ولی شما نمی توانید که تمامی فضای مثلا شبکه های اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و مانیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های تاجیک میترسن، اینا افشا کردن نکرد، با سیاست کمتر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، اینو آشکار رو گفتن نکرد. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکار و روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون، و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا مثلا مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
وای عبدالقادر همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین
دقیقاً قانون عمل میکنه. تمام
من هم در دوره قانون قبول میکنید که
پرونده نمیکنه.
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانون تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوان ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا به عنوان نفرت پراکنی، به عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی، یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونا فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونا در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونای قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه‌های اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییتر، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد بودیم که وزیر خارجه آمریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید بجانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی زده نیستن، غیر سیاسی هستن. این یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارن. چون
مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست، در این شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز
جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود.
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه، سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها در کدام حالت کشور دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد.
دولت جامعه برد میکند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگ خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حارویدات های شرق نزدیک از اونه که به سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، مثلا احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوان ها آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپولیتیکی آمریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد، یعنی که آگاه بودن سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است، ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدا من میدونم کی را گناهکار میکنم، شش حزبی که به قبل کشگیش میگویند از انتخاب به انتخاب، آن همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند، از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکرات هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون پرس کلوب ها خیلی کم.
چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن به خاطر امین باشن؟
هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیر، نظر شما به این سوال چیست؟ مرحبا.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست، و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند، چون جوانان آگاه بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاستمداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمینی تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند، این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیگه وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دوچار بحران هویت شدند. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش و طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین، که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوستفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال، و متاسفانه این بدبختی یک ملت است، این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضعیت اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد، تو مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند، و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانان که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتیک تاجیکستان پین دارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه های اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چی کار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتیست، ولی اشتی رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میماند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیرا باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشود در همین جامعه. بگذار لایک نماند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما عین همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمه.
ببینید شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما دادید سادهید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف میشوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنه، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستند، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم را کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشد رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه را باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطراف نمی شهرداری ما رستم امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامعلی بخاطر این وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گلستان تحصیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامعلی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه را به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشت
بود چه گفت شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از کلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر، این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. سلامت باشید، خدا نگهدار.